خب هر کشوری وقتی که کودتا اتفاق میفته خب چند نفر کشته میشن. خیلی خب حالا بارم این تعداد رو آمار میدیم که البته نصفش مامورین ما خود ما هستن، بقیه هم افرادی هستن کودتاچی و خجالت نمیکشن دانش آموز دبیرستانی رو کودتاچی معرفی میکنن، همونایی که شما بیگناه کشتید در خیابان.
خانم عبادی، در بخشی از صحبتاتون به زندانی ها هم شما اشاره کردید و در مورد بازداشت شدگان هم هشدار دادید. مهمترین نگرانی که در مورد اونها میشه الان داشت چیه؟
نگرانیم از صحبت‌های خامنه ای است که چندی قبل تهدید کرد خدای دهه 60 هنوز زنده است. یادمون نمیره دهه 60 با جوانان زندانی چه کار کردید. مبادا خدای دهه 60 تون دو مرتبه بخواد چنین دستوری صادر بکنه. حتی اگر چنین هم نباشه، تغذیه زندانیا در حدی که از خانواده ها شنیدم بسیار نامناسب و اندکه. تعداد زیادی از اینا احتیاج به درمان دارن، اجازه درمان نمیدن. مجروح رو از درمانگاه و بیمارستان میروبایند، میندازن زندان. خب معلومه این توی زندان اگر بمیره، متاسفانه احتمالش هم میره، این در حقیقت یه نوع قتل عمدیه.
چه اقدام فوری میشه کرد خانم عبادی، هم از سوی سازمان ملل و دولت ها؟ اصلا چه پیامدهایی میتونه داشته باشه سکوت یا واکنش محتاطانه جامعه جهانی برای رفتار حکومت؟
خیلی متاسفم که جامعه جهانی اونطوری که باید و شاید واکنش نشون نمیده. گویا تصور میکنن جوانان ما شغلشون مردن است. کی این همه ما شهید دادیم در راه آزادی و دولت ها دست کشیدن از معامله با جمهوری اسلامی. ما دیدیم در سال 88 مردم فریاد میزدن اوباما با اونا یا با ما، اما بیرحمانه جوانها کشته شدن ولیکن قرارداد برجام هم امضا کردن. الان هم نگرانی شخص من این است که دنیا پا روی خون جوانان بیگناه بگذاره، نادیده بگیره و باز هم با جمهوری اسلامی به توافق برسه. اینا بگن خیلی خوب، ما غنی سازی رو صفر میکنیم، ذخیره اورانیوم هم اگر داریم به شماها میدیم و بعد همه چی تمام بشود. این در حالتی که این جمهوری اسلامی حتی اگر چنین قراردادی هم امضا بکنه، امیدوارم چشمهای امریکا و دولت‌های اروپایی باز بشه. این حکومت دروغگوه، این حکومت زیر هر قراردادی میزنه. الان به قول خودشون دانشش رو دارن، اورانیوم رو تهیه میکنن و ظرف مدت کوتاهی دو مرتبه این کارا رو شروع میکنن و اگرم توافق بکنن به این امید است که دوره 4 ساله ترامپ تموم میشه. خیلی خب این میره باز دو مرتبه دموکرات ها میان سرکار، یه جوری بالاخره مثل اوباما سراتش هم میاریم. و یاد دنیا باشه اوباما صدای مردم بیگناه ایران رو نشنید. بعد از اتمام دورش تازه فهمید که داستان از چه قراره. گفت بله من واقعا پشیمانم و اشتباه کردم. یک بار دیگه اشتباه نکنید.
خانم عبادی، اگر قرار باشه که یک مطالبه مشخص و فوری از جامعه جهانی داشته باشیم چه میتونه باشه؟
عدم رسمیت جمهوری اسلامی، حداقل تو سازمان ملل راهش ندید. سپاه پاسداران رو جز لیست تروریستی قرار بدید در کشورهای اروپایی. فقط نگید که بله تروریستن، نه، در قانون بنویسید که اینها تروریستن. و همچنین سفرایتون رو از ایران فرا بخوانید و سفیر جمهوری اسلامی رو در اروپا اخراجش کنید. سطح روابط سیاسی رو از سفارت به کاردار تنزل بدید تا جمهوری اسلامی متوجه بشه. این چنین کشتار بیرحمانه مردم بدون جواب نیست.
شیرین عبادی بود در بریتانیا. اما گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش فشارهای امنیتی بر اعضای جامعه بهائی داخل کشور است. در روزهای اخیر علاوه بر بازداشت چندین شهروند بهائی، برخی از این افراد وادار به اعتراف‌های اجباری تلویزیونی شدند. هومن عسکری در گفتگو با سپهر عاطفی، روزنامه‌نگار و از اعضای جامعه بهایی ساکن آلمان، درباره تشدید فشارها بر بهاییان از او پرسیده است.
در روزهای گذشته ده ها بهایی در شهرهای مختلف بازداشت شدند. 9 نفر در مشهد بازداشت شدند، 6 نفر در کرمان، همینطور در زاهدان و یزد و تهران و کرج هم بازداشتی هایی داشتیم. در کرمان دیروز خانم شکیلا قاسمی 26 ساله با یورش ماموران امنیتی به خونه شون بازداشت شدند و طبق روال تقریبا همه این بازداشتی ها همه لوازم الکترونیکی ساکنان خونهشون ضبط میشه و اتهامات این افراد هم نامعلومه. در واقع در ایران ما با یک الگوی ثابت مواجهیم که نهادهای امنیتی از قبل یه سناریوهای مشخصی درباره حالا دشمن و شبکه سازی و اینها دارن و هر بار که یک اعتراضات سراسری شکل میگیره تلاش میکنن یک انسانهای واقعی رو در این سناریوهای از پیش نوشته شده جا بدن. نکته مهم اینه که خیلی از این افراد اصلا در جریان اعتراضات و در خیابان بازداشت نشدن، بلکه در خونه هاشون و محل کارشون بازداشت شدن و در واقع اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش به عنوان جرم یاد میکنه اصلا در حال انجام این جرم نبودن. در کرمان خب ما نمونه روشن این الگو رو دیدیم، افرادی که در خونه یا محل کارشون بازداشت شده بودند تحت فشار بسیار شدید، بازجویی‌های طولانی و شکنجه قرار گرفتن تا نهایتاً پای دوربین صدا و سیما بشینن که یک شنبه شب یک اعترافات اجباری از اینها پخش شد و همونطور که میدونید دیگه اعترافات در تلویزیون پخش میشه برای کشف حقیقت نیست، بلکه برای همون تکمیل روایتیه که از پیش ساختن و میخوان افراد رو در اون چارچوب قرار بدن و هم افکار عمومی رو بترسونن و هم سرکوبشون رو توجیه بکنن. بهائیان هم به هر حال به دلیل سابقه طولانی امنیتی سازی هویتشون به خصوص در همه دوران جمهوری اسلامی یک به نظر تومه های آماده‌ای تلقی میشن برای این سناریوها و همه این در همون راستاییه که حکومت سالهاست میخواد دربارشون القا کنه. آقای پیوند نعیمی و خانم بنوس حسینی نژاد دو نفر بهایی بودن که در این اعترافات بودن، آقای شایان شکیبایی هم بوده. اینها یک گروه تلگرامی ظاهرا داشتن ولی جوری فریم شدن که انگار در حال یک کارهای عجیب و غریبی بودن و در حال یک توطئه بودن، در حالی که آدمهای عادی جامعه بودن و همونطور که گفتم در خونهشون بازداشت شدن.
یعنی که اینطور که شما می‌فرمایید این کسانی که در جامعه بهایی از اعضای جامعه بهایی داخل ایران بازداشت شدند لزوماً در بین معترضان اعتراض‌های دیما هم نبودند و فقط صرف این که باورمند به آیین بهایی بودند برای این که روایت حکومت را تکمیل بکنند بازداشت شدند؟
دقیقاً بله. این خیلی از این افراد همونطور که گفتم اصلا قبل از 18 و 19 دیما بازداشت شدند، خیلیشون همون صبح بازداشت شدن، یعنی هنوز اعتراضات به نقطه اوجش هم نرسیده بود ولی بعد چوری نشون داده میشه که انگار اینها به هر حال لیدر بودن و داشتن مثلا هدفمند مکانهای مذهبی رو آتش میزدن و همه سناریوهای نخنمایی که تموم این سالها شاهدش بودیم و متاسفانه به هر حال سرکوب بهائیان خیلی خیلی اوج گرفته، به خصوص بعد از جنگ 12 روزه ما دیدیم که طبق گزارشی که دیدبان حقوق بشر داد 300% افزایش داشت. ولی به هر حال میبینیم که هر موقع جمهوری اسلامی با یک بحرانی روبرو میشه این افراد جامعه بهایی که به هر حال جزو شهروندان درجه چندم هستن حتی در همون استانداردهای جمهوری اسلامی افرادی هستن که مورد بازداشت ها و اتهامات قرار میگیرن.
بنابر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و کنشگران حقوق بشر همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم ده‌ها هزار تن از شهروندان در ایران بازداشت شدند و شاید بشه گفت که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی متهم و قربانی کم ندارند. چرا بهایی‌ها، چرا در این میان باز دوباره باید حتما شهروندان بهایی هم بازداشت بشند؟
به نظر می‌رسه که این سرکوب بهاییان یه جوری سیستماتیک شده و به یک کهن الگو در خود داخل سیستم تبدیل شده که دیگه اینها خیلی ناخودآگاه فکر میکنن که هر فرصتی که بنابر روایت سازی های دروغین خودشون پیش میاد باید ازش استفاده بکنن برای اینکه سرکوب بهائیان رو هم شدت ببخشن. من واقعا نمیدونم که چه سازوکاری هست. هیچ چیز در داخل سیستم امنیتی جمهوری اسلامی نه منطقیه و نه عاقلانه است. همینطور بازداشت ده ها هزار نفر هم جزوی از همین سناریوها است و حتما همه بازداشتی ها تحت فشار و شکنجه شدیدی قرار دارن که به همه کارهای نکرده خودشون اعتراف بکنن و ولی من فکر نمی کنم که واقعا منطقی درش هست. به نظر میرسه یک فرصتی پیش میاد که فشار بر جامعه بهائی رو هم افزایش بدن و از این کار متاسفانه دریغ نمی کنن.
سپهر عاطفی بود در آلمان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
حشمت الله کایدی، پدر حسین کایدی، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید پسر جوانش شب 19 دی در مقابل در خانه مسکونیشان در اندیمشک در استان خوزستان هدف گلوله جنگی قرار گرفته و جان باخته است. آقای کایدی افسوده که گلوله به قلب فرزندش اصابت کرده بود و او در حیات منزل مسکونیشان در آغوش مادر و مقابل چشمان پدرش جان باخت. حسین کایدی متولد 23 خرداد سال 1386 بود. فرشته غازی با حشمت الله کایدی در اندیمشک گفتگو کرده است.
در شب 19 جمعه شب ساعت 9:38 شب تمام زن و بچه تو کوچه بنبستی. پسرم در حال درس خوندن بود. زن همسایمون به نام عذرا مهدی نژادم تیر خورد و جان فشان شد. حسینم 10 قدم در بود. بهش گفتم بابا جا دوری نری. گفتم درم. 10 دقیقه بعد پسر کوچیکم اومد گفت که بابا حسین تیر خورده. مستقیم جنگی به سینه‌اش به قلب زده بودن و جا در جا تو حیات منزل تمام کرد. تا ساعت 9:38 دقیقه پا درساش بود. یک زمان بسیار کمی اومد پایین. 10 دقیقه هم طول نکشید. صدا تیر و این گاز اشک‌آور رو که مینداختن اینا تمام فضای کوچه و خیابون گاز اشک‌آور گرفته بود اینا. همون 10 دقیقه اتفاق برای بچه افتاد. من تو خونه نشسته بودم. زن بچه که دم در بودن پسر کوچیکم به سرعت اومد با بابا حسین تیر خورد. آوردیمش تو حیاط لباساشو در آوردیم. دیدیم جا تیر رو سینه‌ش رو جایی که قلبش سمت چپش تیر خورده بود تیر جنگی. با تلاش زیاد و هول بغل مادرش بود سرش رو پای مادرش بود. با هر زحمتی بود تونستیم یک ماشین پیدا کنیم تا بیمارستان هم برسونیمش. ولی بیمارستان به ما گفتن که فوت شده تو خونه شهید شده.
بعد چه اتفاقی افتاد آقای کایدی؟ پیکرشون رو از بیمارستان برگردوندید یا از شما گرفتن؟ چی شد؟
پیکر که به بیمارستان بردیم تو سردخونه گذاشتن بهمون ندادن. روز بعد رفتیم گفتن فرمانداری هماهنگ میکنه فرمانداری میدن. رفتیم فرمانداری گفتن که باید یا شهید یا بسیجی چیزش کنیم. گفتم نه بچه ما شهید جمهوری اسلامی بوده نه بسیجی بوده. بعد دیگه خب خیلی چیز کردیم و اینا دیگه میدونستن که بچه‌م بیگناه در خونم بدون هیچ گناهی حتی سنگی هم پرتاب نکرده بود کشته شده. گفتن که جسد ما ساعت 7:30 خبر میکنیم که به چه شکل به تو جسد بدیم. یه ساعت 8 شب زنگ زدن که با تعداد محدودی با 4 یا 5 نفر باید تشییع انجام بدید و خود تو خانواده تو خانواده نزدیک یا خواهر و برادر و خانم تو خودت. 6 صبح یک شنبه جسد به ما دادن که تشییع انجام دادیم. من نیروهای امنیتی هم بودن. یک ماشین نیرو انتظامی بود، یه ماشین آگاهی بود. عجله زیاد میکردن سریعتر انجام بدید تشییعتونو. گفتیم بابا بچه‌مون رو بیگناه در خونمون کشتید. بابت چی امنیتی بچه‌مو باید دفع کنم؟ چه گناهی کرده؟
وضعیت خانواده شما الان به چه صورتی؟ آیا فشارها همچنان ادامه داره؟ به چه صورتی است؟
بعد از خاکسپاری از فرمانداری زنگ زدن دوباره برای شهید شدنش اعلام کردن. دوباره از حراست فرمانداری برای بسیج بودنش به هیچ عنوان من قبول نکردم. یک روز بعدش بنری زده بودیم. بنران رو دم در کندن برده بودن اینا. فرماندارم اومد تو خونه گفت چه خاصی؟ اما گفت من هیچ خاصی ندارم. من میخوام قاتل بچه هم مشخص بشه. بدون هیچ گناهی بچه هم بیگناه کشتیده. فرماندار اومدن با یه تعداد منزله. فشارا ما اهل دروغ گفتن اینا نیستیم. فشار آنچنانی به ما نیاوردن چون مردم اندیمش تماما ما رو میشناسن، میدونن چه مردمی هستیم. هم کوچکترین بدی در حق کسی نکردیم. هر کاری هم داشته با سر جون خدمت کردیم و در خدمت مردم اندیمش بودیم. حتی اونایی که بلان سر ما آوردن خودشون هم میدونن، خودشون هم شرمنده که بیگناه بچه من اینجور قربانی کردن.
الان وضعیت خانواده شما به چه صورتی است آقای کایدی؟ مادرش، برادرش؟
یه برادر کوچکتر داره، 4 سال از خودش کوچکتره. چنون آشفته و علاز روی روانی داغون. اصلا این بچه میگه داداشی من میخوام. خیلی حال و حالش خراب. مادرش که اصلا گفتن نداره. من خود دیگه تمام روزگارم سیاه شده. چه بگم؟ چه وضعیتی با داشته باشیم؟ با این بلا که بدون هیچ گونه گناهی بچه‌م به دست ظلم کشته شده. مرگ حقه، مرگ ما قبول داریم، ولی ظالمانه این بچه مظلوم منو کشتن و به خدا میسپارمشون. خدا از خدا عمر طولانی براش میخوام که بی عزتشو کنه، که اینجور بی عزت هستن که این ظلم در حق خانواده و بچه ما کردن.
ممکنه در مورد حسین بیشتر به ما بگید آقای کایدی؟
تاریخ تولد 23/3/86. بسیار بچه متین، آرام، مظلوم، بچه خانگی، اصلا بیرون نمیرفت. بسیار درس خون، اهل مطالعه، اهل کتاب خوندن، ورزش بسیار دوست داشت، رشته بدنسازی میرفت. خیلی مختصر و مفید میرفت میومد، با کسی ارتباط زیادی نداشت. اینجور بود که همسایان میگفتن اصلا چطوره که هیچ، خیلی کم میبینیمش، خیلی بچه مظلوم و مؤدب بود. چه بگم، هر چی بگم، خوبیاش یک بار جواب بدی توش روی ما نداد، نه پدرش نه مادرش. اینقدر متین و آرام بودی بچه. رشته کامپیوتر هم در اومده بود، گفت بابا این رشته مورد پسندم نیست، میخوام ادامه بدم رشته بهتری دارم. رشته بسیار شدید علاقه به دکتر تجربی و دکتری علاقه داشت، میخواست دکتری دراد، میگفت جبران محبت زحماتتون و پدر مادر ما انجام بدم.
آقای کایدی، من چند جا دیدم نوشتن که دو برادر شما در دهه 60 اعدام شدن و یک برادر دیگرتون سالها زندان بوده، درسته؟ یعنی خانواده شما سابقه فعالیت سیاسی داشتن؟
بله، برادر محمد کاظم کایدی، قدرت کایدی، برای یک برادرم احمد کایدی 13 سال زندان بوده. من خودم هم در 13 سالگی 4 سال زندان بودم، زندان جمهوری اسلامی بودیم. با این وضعیت آشفته که خانواده ما داشت، هیچ گونه فعالیت سیاسی بعدش دیگه اصلا توانایی نداشتیم. با همه ضربات سخت و سنگین که خورده بودیم، چه بگم، دور از همه قضایا بودیم که بلا نه دوباره سر ما آورده. حتی مادرم، خواهرم، فداکاری زیادی کردیم. مادرم، خواهرم زندان بودنه. خودم هم در 13 سالگی 4 سال زندان بودم. زمانی که اومدم بیرون، کارت محرومیت از خدمت به من دادن. با شغل کارگری و بدبختی من این بچه رو بزرگ کردم. همه چی هم فاصله گرفته بود، گفتم به خاطر این بچه ها گناه دارن، درست سبزشو کنم. این همه ضربات خوردیم، لحاظ روی من خودم نابودم، اینا دیگه ضربه نخورن. ما تاوان بسیار سخت و سنگینی داده بودیم. به خاطر همین من بچه هام دور از تمام قضای مسائل نگه می داشتم. می گفتم این همه ضربه من خودم پردم، این ضربات هم باعث خرابی آینده اینا نشن. به خاطر همین سختی و بدبختی ها تمام مردم اندیمش ما رو میشناسن، تمام خانواده ما رو میشناسن. هیچ کس به بدی نامی اما نبرده. شاید عقیده مو فرق کرده باشه، ولی لحاظ اخلاقی، معرفتی، انسانی کوچکترین بدی در حق کسی نکردیم. مردم داریمون شروع شهر توی شهر. فقط و فقط به خاطر این بچه هم بودیم، ما دور نگه داشته بودیم، من و مادرش، این بچه ها را، این قضایا. حتی کوچکترین بحث سیاسی هم پسرم نمیذاشتم، خیلی علاقه داشت، بحث میکرد، میپرسید عموش، گفتم بابا این اتفاقات ها گذشته بودنه، شما باز فکر درس مشک تو باشید، آینده روشنی داشته باشید. نمیدونستیم آینده یک جمهوری اسلامی جور رقم میزنه برای ما.
آقای کایدی، اگر نکته دیگری هست که بخواید بگید من نپرسیدم، بفرمایید.
ممنون، سپاسگزارتون. پسرم دوستاش جهانی بشه، اسمش ماندگار باشه. تمامش شکرگزاریاش، هر روز دفتری داشت این انجام میداد، میگه خدا شکرگزار و سپاسگزارتم که منو جهانی میکنی. قبل از این اتفاقات میخوام به خاطر همین اسم پسرم در هر رسانه‌ای که هست بزنیدش، بدونن که این پسر چقدر مظلوم، مهربان. اصلا بچه اینجوری من ندیدم، به فرشته بود خدا به من دادش. و اینا با ظلم و چه بگم، با پستی و رذالت هرچه تمامتر از من گرفتنش.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
هشدار بی سابقه معترضان در اعتراضات دی ماه 1404 در ایران و شیوه های خشونتبار به کار رفته در سرکوب این اعتراضات از سوی دستگاه های امنیتی قضایی جمهوری اسلامی تفاوت های آشکاری در برخورد با اعتراضات مردمی در 4 دهه گذشته دارد. سوران منصورنیا، پژوهشگر در دانشگاه خرونینگن هلند که برادرش برهان منصورنیا را در اعتراضات آبان 98 از دست داد، در گفتگو با همکارم رضا جمالی از شباهت‌ها و تفاوت‌های شیوه سرکوب اعتراضات آبان 98 در مقایسه با اعتراضات دی ماه امسال می‌گوید. سوران منصورنیا:
ما به 6 سال قبل برگردیم. من در اون روزها در آبان خونین در خیابان‌های ایران بودم، در اعتراضات شرکت کردم همراه با برادرم برهان منصورنیا و اون زمان اینترنت قطع شد. من در کرمانشاه حضور داشتم و اگر مقایسه کنیم اعتراضات اخیر رو با اعتراضات آبان 98، میشه شباهت‌های بسیار زیادی رو پیدا کرد، از جمله قطعی اینترنت. یعنی به محض اینکه جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرد، با توجه به تجربه‌ای که داشتم در اعتراضات آبان 98، من منتظر خبرهای بسیار بد از ایران بودم و تصاویر اولیه‌ای که از مرکز پزشکی قانونی کهریزک بیرون اومد، من واقعا در همون دقایق اول تصویر رو باور کردم، چون تصاویر مشابهی رو با چشمان خودم در بیمارستان طالبانی در کرمانشاه دیده بودم، زمانی که برادرم در اون بیمارستان بستری بود و بعدها در سردخونه همون بیمارستان هم جنازه رو به ما تحویل دادن. جنازه ها و پلاستیک های سیاه تلمبار شده رو من با چشمای خودم دیدم و مطمئن شدم که یک جنایت هولناکی در ایران رخ داده.
آقای منصورنیا، مقامات حکومتی جمهوری اسلامی در توجیه این سرکوب سختی که در اعتراضات اخیر داشتند، اقدامات خشونت‌آمیز برخی معترضان رو مطرح می‌کنند. برای ادعاشون هم مثلا خودروهای سوخته، ساختمان‌های سوخته رو به عنوان سند رو می‌کنند. ارزیابی شما از توجیهی که مقامات جمهوری اسلامی در این باره مطرح کردن چه است؟
جمهوری اسلامی همیشه برای اینکه پاسخگو نباشه در قبال جنایت‌هاش، با سناریو سازی‌های دروغین اینچنینی در پی فریب افکار عمومی در سطح بین‌الملل بوده و متأسفانه می‌بینیم که حتی در حین این جنایت هولناکی که در ایران اتفاق افتاده، ردپای این سناریوها در میدیاها و در روزنامه‌های خارج از کشور هم دیده میشه. برای مثال من در هلند شبکه ملی هلند رو دارم نگاه میکنم، روایتی که دارن ارائه میدن خیلی نزدیک به روایت جمهوری اسلامی. شبکه هلند میگه که جنازه‌ها بدون دلیل در خیابان‌های ایران رها شدن. مگر میشه در یک کشور بدون دلیل جنازه ها رها بشن در خیابان ها؟ خب جمهوری اسلامی این شکاف های موجود در روابط بین الملل رو خوب میشناسه، میدونه که باید چیکار کنه و همین دلیل، همین بک‌گراند تجربه های خودش هم هست که در اولین واکنش میاد همچین تصویرهایی رو نشون میده، به خاطر اینکه میخواد مشروعیت ببخشه به سرکوب خونینی که انجام داده. در اولین واکنش به بعد از اعتراضات دی 96 همین رو انجام داد، در اولین واکنش به بعد از آبان 98 همین رو انجام داد و متاسفانه میبینیم که بین دی 96 و دی 1404 در حدود 8 سال جمهوری اسلامی هزاران نفر رو در خیابان‌های ایران به قتل رسونده و همچنان سناریوهاش در رسانه‌های غربی داره کار میکنه و مطمئناً روشن کردن حقیقت، بررسی زوایای مختلف این سرکوب ها توسط فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی و فعالین سیاسی به صورت علمی و به صورت اینوستیگیتیو یا محققانه، میتونه کارایی این سناریوها رو کمتر کنه.
آقای منصورنیا، شما عضو انجمن خانواده‌های دادخواه اعتراضات آبان 98 هستید، الان هم عضو سازمان هیوا هستید. یکی از اقداماتی که در انجمن خانواده‌های دادخواه آبان 98 انجام دادید، مستند کردن سرکوب‌های اون اعتراضات بود. در این سازمان هیوا چه اقداماتی در خصوص مستند کردن سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 در دست اقدام دارید؟
بله، در سازمان هیوا ما با همکاری فارنزیک آرکیتکچر که بخشی از دانشگاه لندن هست و دانشگاه ییل روی چند پروژه کار میکنیم که مرتبط با اتفاقات اخیر در ایران هست و موضوع اصلی این پروژه ها اینه که چگونه جمهوری اسلامی از ساختمان های عمومی و از فضاهای شهری استفاده میکنه برای سرکوب مردم معترض. همونطوری که دیدیم در اولین واکنش به این اعتراضات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفرای ایتالیا، فرانسه، انگلیس و آلمان رو احضار کرد و تصاویری تقطیع شده و ادیت شده از اعتراضات رو به اونها نشون داد که مردم در این تصاویر دستکاری شده در حین سوزوندن بانک ها، زیرساخت‌های شهری، شهرداری ها و مساجد هستند و لحظات پیش از این تصاویر رو جمهوری اسلامی به این سفیرها نشون نداد. لحظاتی که نشون میده جمهوری اسلامی از تمامی این زیرساخت‌ها برای سرکوب معترضان استفاده می‌کنه. در تصویر مشهوری که از اعتراضات اخیر بیرون اومد، مردم مسجد الرسول شهرک سعادت آباد رو در تهران به آتش کشیدن، مسجدی که در حوالی میدان کاج قرار داره. اما داستان پشت این مسجد چی بود؟ این که نیروهای سرکوبگر در این منطقه از تهران در این مسجد مستقر شدند و در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی در لحظه سرکوب کاربری مسجد رو تبدیل به کاربری سرکوب کرد. برای مثال تک تیراندازی که مستقر شده بود روی پشت بوم این مسجد، علی آقاجانی رو در میدان کاج به قتل رسوند. نمونه های پیشین رو هم اگه در نظر بگیریم میبینیم که جمهوری اسلامی از ساختمان های عمومی، از ساختمان های ادارات مثل دخانیات، مثل مخابرات، مثل آموزش و پرورش استفاده میکنه برای سرکوب اعتراضات. در آبان 98 جمهوری اسلامی از روی ساختمان دخانیات مهران تاک و بهروز ملکی رو در مریوان به قتل رسوند. در آبان 98 جمهوری اسلامی اداره آموزش و پرورش رو در وسط شهر سنندج تبدیل کرد به مقر اصلی استقرار نیروهای سرکوبگر و خب مردم با انباشتی از تجربه وارد خیابان میشن و میدونن که این ساختمان ها امن نیستن و حمله کردن به این ساختمان ها قطعا بر اساس شواهدی بوده که خود مردم دیدن. یعنی ما میبینیم بسیاری از بانک ها به آتش کشیده شدن در حالی که ساختمان کناری اون سالم هست و این نشون میده که این ساختمان بانک، این ساختمان مخابرات و این مسجد در اون لحظه تبدیل شده به ابزار سرکوب برای جمهوری اسلامی.
سوران منصورنیا بود در هلند. اواخر سال 1389 اعتراضهای ضد حکومتی در سوریه آغاز شد. حکومت دمشق با ترویج این روایت که تروریست‌های مسلح دست به آشوب زدند، اقدام به سرکوب خونین اعتراضها کرد. سیاستی که به آغاز جنگ داخلی در سوریه منجر شد که حدود 14 سال ادامه داد. اما نظام اسد در دوره‌ای که گمان می‌کرد به پیروزی رسیده در عملیات برق‌آسای مخالفان مسلحش سقوط کرد. جمهوری اسلامی نیز اکنون در برخورد با اعتراض‌ها که در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی آغاز شده، روایتی مشابه ترویج کرد و می‌گوید گروه‌های مسلح تروریست دست به کشتار مردم و نیروهای امنیتی می‌زنند. از ایلیا جزائری بیشتر بشنوید.
تظاهرات اعتراضی دیماه در شهرهای مختلف ایران، تظاهراتی که به مرور گسترده شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این بار هم روایت همیشگیش درباره اعتراض‌ها را تکرار کرد.
اون چه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری‌ها بایستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
و این مجوزی بود برای سرکوب خونین اعتراض ها. نیروهای حکومتی هزاران نفر از معترضان را با استفاده از روش‌های مختلف از جمله شلیک توسط اسلحه جنگی کشتند. رویدادی یادآور اعتراضات سوریه، تظاهرات اعتراضی که اسفند سال 1389 با شعارهای ضد حکومتی آغاز شد. بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه اعتراضهای کشورش را توطئه‌ای توصیف کرد که در آن کشورهای خارجی دست دارند.
ولا يخفى عليكم بان سوريا اليوم تتعرض لمؤامره كبيره.
و این مجوزی بود برای سرکوب خونین اعتراضات. در ادامه روایت سازی جمهوری اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران آماری از قربانیان اعتراضات دی ماه ارائه داد. کشته شدن 2427 نفر از شهروندان و نیروهای امنیتی، توسط کسانی که تروریست خواند از مجموع 3117 نفری که به زعم این سازمان در اعتراضات کشته شدند. همان روایتی که حکومت سابق سوریه در برخورد با اعتراضها ساخت. توجیهگر ارشد آن سیاست ولید المعلم وزیر خارجه وقت نظام اسد بود. در ایران جمهوری اسلامی محکومیت‌های بین‌المللی سرکوب خونین اعتراض‌ها را محکوم و ناشی از استانداردهای دوگانه دانست. از جمله از زبان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه،
رویکرد آمریکا در قبال موضوع حقوق بشر کاملا رویکردی مزبرانه و فریبکارانه است. نیازی به گفتن من نیست، در اقصی نقاط دنیا شما شاهدش هستید.
در سوریه نیز ولید المعلم وزیر خارجه وقت محکومیت نیروهای نظامی کشورش به دلیل سرکوب خونین اعتراضها را اتهامی باطل دانست.
ارتش را متهم می‌کنند، اما این اتهام باطل است، چون نمی‌خواهند وجود گروه‌های مسلح تروریست را بپذیرند.
در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی آنچه برخورد قاطع با اغتشاشگران می‌نامند را وظیفه خود معرفی می‌کنند. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در چند نوبت در این باره سخن گفت.
ما با اطمینان خاطر تا نفر آخر اغتشاشگران رو باشون برخورد میکنیم.
در سوریه ولید المعلم وزیر خارجه وقت سخنانی مشابه تکرار میکرد.
دولت سوریه موظف از هر اقدامی که برای مقابله با این گروه های مسلح که در برخی استانها دست به خرابکاری میزنند مناسب ببیند به اجرا درآورد.
در ایران پس از انتشار گزارش ها از کشته شدن هزاران معترض توسط نیروهای حکومتی، مهدی شریف کاظمی فرمانده نوپای یگان ویژه فراجا از به گفته او خویشتنداری نیروهای این سازمان انتظامی در برخورد با معترضان سخن گفت.
یگانهای ویژه فراجا ما تخصصهای خاصی داریم. اول از همه کار ما جمعیت شناسیه. اول می مذاکره میکنیم، صحبت میکنیم. در فراجا بازدارندگی یا همون خویشتنداری اصل الگوی کار ما.
در سوریه نیز پس از انتشار گزارش ها از کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی، حسین شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه از دستور بشار اسد به نیروهایش برای خویشتنداری سخن گفته بود.
آقای رئیس جمهور بشار اسد ریخته شدن یک قطره خون هم برایش دشوار است. من شاهد بودم که دستور داد حتی اگر نیروهای امنیتی، پلیس و از دیگر دستگاه‌ها کسی کشته شود، گلوله جنگی شلیک نشود. البته این به معنای وجود برخی اشتباه‌ها نیست.
در ایران جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین اعتراضها هوادارانش را به خیابانها رهنمون کرد و تظاهرات حکومتی به راه انداخت. علی خامنه ای درباره این تظاهرات گفت:
در تهران با چند میلیون جمعیت در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان توانستند به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن.
همین اتفاق در سوریه هم رقم خورده بود. حکومت هوادارانش را به خیابان ها برد. ولید المعلم وزیر خارجه وقت نیز در این باره اظهار نظر کرده بود. انتم
شاهدتم، شما دیدید که چگونه مردم ما به میدان ها می روند و با دخالت خارجی مخالفت می کنند.
در سوریه بشار اسد که از حمایت جمهوری اسلامی و روسیه برخوردار بود، کشورش را وارد جنگی داخلی کرد که صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشت و کشور را منهدم کرد. نظامی که سرانجام 18 آذر سال 1403 با عملیات نظامی برقاسای مخالفان مسلحش سقوط کرد. جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین اعتراضها اکنون از یک سو با آتش خشم معترضان روبروست و از سوی دیگر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
یکی از اتفاقات کم سابقه هفته های اخیر شیوه برگزاری مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراض های اخیر بود که با رقص و پای کوبی حاضران برپا شد، اتفاقی که باعث جلب توجهات زیادی شده است. بابک غفوری‌آذر گزارش می دهد.
دست زدن، کل کشیدن و رقص با چشم‌های گریان. این تصویر تازه بسیاری از مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در نقاط مختلف ایران است. تصویری که پیشتر در برخی مناطق ایران برآمده از برخی سنت‌ها رواج داشت و حالا فراگیرتر از گذشته در جای جای ایران دیده می‌شود. خانواده‌هایی که در سرکوب خونبار اعتراض‌های اخیر عزیزی را از دست دادند حالا ترجیح می‌دهند نمایشگر شادی باشند تا غم. نمونه‌ها فراوان است. جشن تولد برای یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر به نام علیرضا رحیمی در مقابل خانه‌اش در محله تهران پارس تهران، در حالی که همسایگان نیز خانواده را در این شادی غمبار همراهی می‌کنند. اینجا اعضای خانواده و دوستان سینا حقشناس، جوان 25 ساله اهل گرگان، دست جمعی در مراسم ترحیم او پایکوبی می‌کنند. کرج مراسم خاکسپاری دو نفر از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر با نام‌های محمد حسین جمشیدی و علی اسدی با حضور تعداد زیادی از خانواده و دوستانش تقریباً به شکل یک مهمانی جمعی برپا شد.
این دو داماد درسته جسمشون خاک میشه اما اسمشون پایدار میمونه.
و موسیقی زنده و نوازندگی برای گرامی داشته یاد یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر، صنم پوربابایی که خود نوازنده و مدرس ویولون بود و روز 18 دی ماه در لاهیجان هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفت. اینجا گروهی بر مزارش می‌نوازند. یا نمونه های سنتی تر که پیشتر در سوگواری های برخی مناطق ایران دیده می شد. طبل و دهل و رقص محلی در مراسم خاکسپاری علی طاهری از کشته شدگان اعتراض. این نمونه های پرتعداد می تواند حاکی از شکلگیری یک روند تکرار شونده باشد. مرداد درویشپور، پژوهشگر و جامعه شناس مقیم سوئد، در تحلیل این اتفاق در سوگواری ها به چند منظر مختلف اشاره می کند.
یک نوع رازدایی از فلسفه مرگ به گمان من در حال رشد در خیلی از جاها و از جمله در ایران. این شاید در یک مفهوم فراتر و وسیع‌تر باشه. یک مفهوم مشخص‌ترش اینه که نوعی فرهنگ مدرنیته و فرهنگ رشد ارزش‌های مدرن باعث شده که با مرگ هم به عنوان بخشی از زندگی جامعه سردرگریبان بشه و خود این امر کمک میکنه که اون سوگواری‌های سنتی اساساً معنی و معنای خودش رو از دست بده. و با تعجب این که نقش مذهب در اون آیین سوگواری گسترده بوده و جامعه ایران که به شدت از مذهب فاصله گرفته، در واقع در مراسم خودش داره این پیام رو میده که شکل‌های مدرنتر و مدنیتر در واقع سوگواری به چه معناست. اما سومین و اصلی ترین به گمان من مورد آن چیزی است که ما شاهد نوعی تداوم اعتراض هستیم. این تداوم اعتراض، این نوع دهنکجی کردن به تمام ارزش‌های حکومت اسلامی، چه در مراسم خاک سپاری، چه اینکه با توجه به اینکه اینها کشته شدگان قربانیان یک جنایت مهیب هستند، مردم نمی‌خوان با سوگواری و عزا نوعی درماندگی، نوعی شکست، نوعی تسلیم و در واقع افسردگی رو به نمایش بگذارن. برعکس، به گمان من این مراسمی که به این شکل داره برگزار میشه نوعی مقاومته. مقاومت زندگیست. یعنی اگر عزیزان اونها جان باختند، با این نوع مراسم در واقع تداوم زندگی، تداوم مبارزه، تداوم مقاومت در برابر حکومتی که عزیزان اونها رو قربانی کرده رو به نمایش میذاره. بنابراین به نظر من جنبه اعتراضی و پیام ما ایستاده ایم، زنده ایم، تا در واقع در برابر شما بایستیم و کشتن عزیزان ما باعث تسلیم و سرخم کردن ما یا افسردگی ما نمیشه بسیار باراست.
ویدیوهای منتشر شده از مراسم سوگواری کشته شده های اعتراض های اخیر در موارد زیادی نمایشگر شعارهای اعتراضی حاضران علیه حکومت ایران و رهبرش هم بوده و به گفته مهرداد درویشپور نشان دهنده تداوم فضای اعتراضی حاکم بر جامعه ایران است.
جامعه به رغم اینکه در شوک به سر میبره فوراً راه حل ها و پیام های این که باز نخواهد ایستاد از مقاومت در برابر این حکومت جنایتکار رو در این به صدا رفتار به نمایش میگذاره و بسیار به گمان من گسترده تر خواهد شد این حرکت، هرچه بیشتر در میان بخش های دیگری از جامعه به عنوان یک شکل اعتراض و مقاومت در برابر حکومت و ارزش هاییم.
دلایل این اتفاق هرچه باشد یک موضوع را میتوان به یقین گفت. سه هفته پس از سرکوب خونبار اعتراض‌ها حالا میتوان گفت جامعه ایران جلوه‌های تازه‌ای از مواجهه خود با واقعیت حاکم را به نمایش می‌گذارد.
خشونت اوریان حکومت در سرکوبگری اعتراضات در ایران آنگونه که میبینیم و میشنویم اثرات ویرانگری بر روح و روان بازماندگان و شاهدان داشته است. از طرف دیگر دسترسی به اینترنت تا حدودی میسر شده و مردم به مرور با ابعاد خشونت اوریانی که بر معترضان رفته آشنا میشوند. در این باره مهرداد میردامادی با آناهیتا بصیرنیا روانپزشک در آمریکا گفتگو کرده. این عضو هیئت علمی دانشگاه ییل در ابتدا به این پرسش پاسخ داده که خبرهای مربوط به این سرکوبگری و خشونت را چگونه باید مدیریت کرد. آناهیتا بصیرنیا:
باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تماشا و دیدن فیلم‌هایی که خشونت آمیز هست یا حتی تصاویری که خشونت آمیز هست یا حتی خوندن اخبار میتونه همون علائمی رو در فرد ایجاد بکنه، همون اثراتی رو داشته باشه که بودن تو اون شرایط میتونه داشته باشه. ما این رو باید بهش آگاه باشیم و فکر نکنیم که خب فقط مثلا اینکه ما یه ویدیو ببینیم یا یه تصویر رو ببینیم این اثر روی روان ما نمیگذاره. اثراتی که میتونه داشته باشه میتونه خودش به صورت مختلف نشون بده، به صورت علائم افسردگی مثل ناامیدی، بی‌حوصلگی، کمبود انرژی، بی‌خوابی، علائم استرابی مثل بی‌قراری، عدم تمرکز یا علائمی که به طور مشخص علائم اختلال پس از سانحه یا PTSD که اونها به صورت کابوس، دوباره فرد نمیتونه بخوابه، اون تصاویر مرتب تو ذهنش تکرار میشه و از نظر احساسی هم ممکنه که احساس خیلی افسردگی بکنه، احساس کنه از هیچ چیز نمیتونه لذت ببره، هیچ کاری نمیتونه بکنه و برعکس در بعضی از افراد هم سبب میشه که احساس کنن دیگه بی‌تفاوت شدن نسبت به همه این اتفاقا، احساس کنن اصلا هیچ احساسی، هیچ این عاطفه‌ای درشون تحریک نمیشه و نمیتونن ارتباط برقرار کنن با این اتفاقها و با این اخبار و شاید حتی ازش سعی کنن اجتناب بکنن. اینه که ما باید به همه اینها آگاه باشیم و بدونیم که این موضوع خیلی جدیه و واقعا براش باید یه کاری بکنیم، نه اینکه خودمون رو همطور رها بکنیم در معرض این اخبار و تصاویر و ویدیوها. ولی از طرف دیگه معنیش نیستش که ما باید کلن حصاری دور خودمون بکشیم و اصلا وارد این فضا نشیم، سعی کنیم که اصلا بیخبر بمونیم. من منظورم این نیست. ولی بهترین توصیه که میشه اینه که اول اینکه خودمون رو بشناسیم، ببینیم تحملمون در چه حده. همه ما تجربه زیسته متفاوتی داریم، تحملمون، برخوردی که با این اخبار نشون میدیم میتونه کاملا متفاوت باشه. اینه که هر کسی باید به بدن خودش، به ذهن خودش رجوع بکنه و ببینه چقدر میتونه تحمل بکنه در واقع. ولی در کل توصیه میشه که تو سوشال مدیا جای مختلف وقتی که ویدیوها رو می‌بینیم، تصاویر رو نگاه می‌کنیم، زمانش رو خیلی محدود بکنیم، زمان مواجهه رو محدود بکنیم. حالا میتونه بر حسب هر فردی متفاوت باشه، ولی یک ساعت صبح، یک ساعت عصر باشه یا اصلا کلاً یک ساعت باشه. این رو برای خودمون محدود بکنیم. اینطوری نباشه که این گوشی همیشه دستمون باشه و صبح تا شب همینطور دائم در معرض این اخبار باشیم. و دوم اینکه آگاهی داشتن متفاوته از در معرض اون در واقع ویدیوها و تصاویر قرار گرفتن. ما میتونیم اخبار رو بخونیم، تکست رو بخونیم، ولی لزومی نداره تک تک ویدیوها یا تصاویری که بسیار تصاویر دلخراش و خشونت‌آمیز داره رو اونها رو باز بکنیم و نگاه بکنیم. محدودش بکنیم در حد اینکه آگاه باشیم، بدونیم، حساس باشیم، ولی نه به صورتی که خودمون رو در معرض آسیب مکرر قرار بدیم. یه نکته دیگه هم که میخواستم اشاره بکنم سن افراده. این رو در نظر داشته باشیم که نوجوانان و جوانان که متاسفانه الان خب طبیعتاً خیلی هم درگیر هستن در این اتفاقات، ولی اونها ممکنه که توان دواقع پردازش این اطلاعات رو کمتر داشته باشن و اثرات خیلی بلند مدت تری روی ذهن اونا داشته باشه. اینه که به عنوان پدر مادر مراقب نوجوانان و جوانان اون باشیم.
من فکر میکنم که هدف روشن سرکوبگری و سیاست مشت آهنین منزوی کردن معترضان، بی‌معنی کردن اعتراض هاست و خلاصه از بین بردن امیده. در چنین شرایطی چطور میشه، چگونه میشه بدون اینکه افراد اسیر خیال و وهم و توهم بشن به زندگی خودشون، به تلاش خودشون، به عملیات انسانی برای تغییر این وضعیت ادامه بدن؟
اول اینکه به نظر من باید نه در نظر گرفته باشیم که ما به عنوان یک انسان وقتی در این شرایط قرار میگیریم خیلی طبیعیه که احساس ناامیدی بکنیم. این رو بشناسیم، به خودمون اجازه بدیم که ناامید باشیم، اجازه بدیم که این رو حس بکنیم و احساس گناه نکنیم بابت اینکه احساس ناامیدی میکنیم، احساس شرم نکنیم، احساس این نکنیم که الان تو این شرایط من نباید ناامید باشم. این رو بدونیم که این یه حس طبیعیه و به وجود میاد، ولی به معنی این نیستش که ما هیچ دفاعی نمیتونیم از خودمون بکنیم، هیچ کنترلی برش نداریم. بعد از اینکه این حس رو شناختیم و قبول کردیم که من الان تو این شرایط احساس ناامیدی میکنم، بعد ببینیم براش چه کار میتونیم بکنیم. ما همچنان میتونیم عملیات داشته باشیم در اینکه چطور برخورد بکنیم به ناامیدی. ببینید ناامیدی یا هر حسی که ما داریم یه حسی که به وجود میاد، ولی بعد ما میتونیم انتخاب بکنیم که چطور باش برخورد بکنیم. مثلا بقیه حسا، مثلا ممکنه یک زمانی من عصبانی بشم، خشم داشته باشم، اون حس رو من تجربهش میکنم، ولی بعد انتخاب میکنم چه رفتاری رو نشون بدم. اینجا هم همینطوره. رفتاری که میتونه کمک بکنه به ما در این شرایط، من فقط میخوام به دو تا نکته اشاره بکنم. یک، برداشتن قدمهای کوچیک و انجام دادن کارهای کوچیکه. این خیلی شناخته شده است در هر شرایطی، هم وقتی کسی با ناامیدی مواجهه، بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که هر روز یک کار رو برای خودش مشخص بکنه که در حد توان و در حد کنترل اون فرد هست و میتونه اون کار رو انجام بده. و این بهترین راه مبارزه است، هم با خود ناامیدی و هم با اینکه احساس انفعال نکنی و فلج نشی با این ناامید. این کارهای کوچیک و قدمهای کوچیک میتونه خیلی ساده باشه. میتونه این باشه که حال همسایه‌مو بپرسم، از خانواده و دوستانم خبر بگیرم، یک اثر هنری درست بکنم برای این روزها، یک قدم بردارم، یعنی واقعا به یک قدم فکر بکنیم. ولی در نظر داشته باشیم که ما یک ملت هستیم و همه به هم وصل هستیم و این قدم‌ها روی هم جمع میشه و ارزششون خیلی زیاده. بنابراین من این رو واقعا میخوام روش تاکید بکنم که برای خودمون یک کار تعریف کنیم در روز. صبح که پا میشیم بگیم امروز من چه کار میتونم بکنم و همون یک کار رو انجام بدیم. و نکته دیگه که میخوام اشاره کنم اینه که خیلی وقتا وقتی ناامیدی هست، افراد ممکنه بگم من انگیزه این کارو ندارم، یا این کار معنی نداره، یا ارزشش چندانی نداره در مقابل مشکلی که وجود داره. خیلی وقتا انگیزه بعد از اینکه ما اون کارو کردیم به وجود میاد، یعنی ما باید تصمیم بگیریم و این کارو انجام بدیم و بعد ببینیم که اون احساس امیدواری میاد، انگیزه میاد و ما رو کمک میکنه در روزهای بعدی.
بیایید از یک جنبه دیگه هم این قضیه رو نگاه کنیم و از اطلاعات شما استفاده کنیم. جامعه یک برآورد اینه که وارد یه چرخه‌ای از خشونت فزاینده شده. استمرار این روند پیامدهایی قطعا داره که فراتر از مقاطع کوتاه مدته. از نقطه نظر شما چگونه میشه به لحاظ روحی و روانی با این چرخه خشونت مقابله کرد؟
کاملا درست میگید. یعنی نه تنها تو این شرایط اجتماعی، هر جا که برای یک انسان فشار و استرس زیاد باشه، اون خودش رو به انواع اقسام نشون میده و یکیش خشمه. و وقتی که این خشم رو نتونه اونجایی که فکر میکنه ایجاد شده بتونه اونو تخلیه بکنه، این خشم رو میتونه به بقیه جا به جا بکنه. و ما این رو امروز شاهد هستیم در همه سطوح جامعه ما. متاسفانه ما این شاهد این هستیم که افراد این خشم رو جا به جا میکنن و در جایی در واقع بروزش میدن که اصلا مشکل اصلی ممکنه اونجا نباشه. در درجه اول فکر میکنم ما باید به این موضوع آگاه باشیم و بدونیم اینکه ما چطور با یک شرایط برخورد میکنیم. تو افراد مختلف ممکنه متفاوت باشه. کسانی که میتونن آرامش خودشون رو بیشتر حفظ بکنن، تا اونجایی که ممکنه سعی بکنن که با آگاهی به این موضوع افراد رو در این که حمایت میکنن بهشون این رو خاطر نشان بکنن که اینجا جایی نیستش که در واقع ما باید این رفتارها رو انجام بدیم. و نکته دومی که میخوام بگم اینه که این خشم رو جهتش رو تغییر بدیم برای کارهای سازنده. ما این کار رو به راحتی میتونیم بکنیم. و با داشتن یک سری اهداف کوچیک اون انرژی رو، اون خشم رو، تمام اون رو به جای اینکه به تخریب هدایت بشه، اون رو هدایت بکنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم برای برداشتن همون قدم‌های کوچیکی که من گفتم. حتی میگم در حد این باشه که جمعای کوچیک بسازیم از خانواده، از دوستان و همدیگر رو حمایت بکنیم.
با این صحبت‌های آناهیتا بصیرنیا، روانپزشک ساکن آمریکا، به پایان این پوشش ویژه رادیو فردا می‌رسیم. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام